بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 451، صفحه 13. و اذا تقررت هذه المقدمات فقول القائل ان العوض فعل من غیر غایت البته هو قول کاذب. بحث در جواب اشکال اول از اشکالاتی که در این مسئله، یعنی مسئله غایت، وارد می شد داشتیم. اشکال اول این بود که بعضی ها فکر کرده بودند که فعل عبس بی غایته و بر کلام ما که گفته بودیم کل فعل فله و غایتان اشکال کرده بودند و ما داشتیم این اشکال رو جواب می دادیم و ثابت می کردیم که برای عبس غایت هست. مقدماتی رو ذکر کردیم که در اون مقدمات جواب سائل داده شد و که انهوز المقدمه واقع شد. اما ما میخواییم بهتر از اون که در بین مقدمات فهمیدیم بفهمیم. به این جهت ذل مقدمه رو مستقلن مطرح میکنیم و توضیح میدیم. دو تا اشکال نقل میکنیم، یعنی اون اشکال واحد رو به دو اشکال منحل میکنیم و جواب میدیم. از هر دو اشکال جواب میدیم. اشکال اول که سائل مطرح کرده این است که فعل عبس اصلا غایت ندارد، فعلیست بی غایت. ما اثبات میکنیم که غایت دارد. اشکال دوم این است که بر فرض قبول کنیم غایت دارد، غایتش خیر نیست، در حالی که غایت باید خیر باشه و به نفع اون فاعل باشه. خیر هم یا خیر حقیقی است یا خیر مظنون. خیر حقیقی خیری است که عقل پسند باشه و خیر مظنون خیری است که خیال پسند باشه. مستشکل میگه این غایت بر فعل عبس ممکنه مترتب بشه ولی غایت خیر نیست. ابن سینا ثابت میکنه که غایت هست و خیر هم هست، منتها خیر حقیقی نیست، خیر مضمونه و اون هم کافیست. پس عبس اولا دارای غایت است، پس اشکال اول وارد نیست. ثانیا یعنی غایتش خیر است منتها خیر مضمون، پس اشکال دوم وارد نیست. این کل بحثیست که از عبارت شفا باقی مونده و باید نقلش کنیم. صفحه 451، این صفحه 13. و ارزشیه اینجا، ارزشیه اینجا، ارزشیه به نسبت به مبدا باید ملاحظه بشه. ما برای یه چیزی ارزش قائلیم ولو اینکه ارزشی هم نداشته باشه، خیال ما برایش ارزش قائله. مثلا فرض کنید نگاه به نامحرم، این برای حس ما ارزش داره ولی عقلمون برش ارزش قائل نیست. اینجا دنبال خیر وجودی نباشید، اینجا همون خیری که ما میگیم خیر به نسبه است، یعنی اون خیری که منشأ لذت میشه. وقت اگر از همه جهت پسندیده باشه، عقل بپسنده و شریعت امضا کنه، که اگر عقل بپسنده معلوم میشه شریعت هم امضا کرده، چون عقل حکم میکنه به این که چیزی خیر است که شریعت رو خیر بدونه. اگر شریعت شر بدونه عقل اقدام نمیکنه، چون عقل اون ور قضیه رو میبینه که اگر ما شری رو مرتکب شدیم چقدر نقص پیدا میکنیم، حالا عذاب بماند نقص پیدا میکنیم. بنابراین اجازه نمیده چیزی که خیر شرعی نیست انجام بشه. او خیر واقعی رو میگه باید انجام بشه، اما خیال، حس، امثال زالهی دنبال لذت خودشونند و لذت اونها به لحاظ خودشون خیره. اینجا مهم، اینجا اون خیر وجودی رو که ما در فلسفه مطرح میکنیم تعقیب نکنیم، اینجا همون خیر ارزشی مطرحه. یعنی اون چی که ملزه، اون چی که باعث میشه که این قوه تأمین بشه، اون رو ما میگیم خیر. حالا خود قوه او رو خیر میدونه، حتما عقل ممکنه خیرش ندونه، ممکنم از عقلم خیر بدونه. اگر عقلم خیر دونست میشه خیر حقیقی، اگر عقل خیر ندونست میشه خیر مزمن. مثلا فرض ما به موجودی نگاه کنیم به عنوان آیت، حلال هم باشه نگاه کردنش، به عنوان آیت الهی. خب این نگاه کردنه، حس کردنه، ولی خیرش خیر حقیقیه، با اینکه از حاسه داره انجام میگیره، خیرش حقیقیه زیرا عقل امضا میکنه. یه جا با ریش بازی میکنیم، این خب خیرش عقلی نیست، این خیرش کار حلالیه ولی به نظر عقل خیلی توش نیست، اما خیال اونو مشتمل بر خیر میدونه و تعقیبش هم میکنه، حرص هم گاهی از اوقات برش داره، این میشه خیر مزنون. صفحه 451 سطر 13 و اذا تقررت هذه المقدمات فقول قائل که میگوید ان العبث فعل من غیر قایت البته هو، این قول قول کاذب، قول قائل که این چنین میگوید قول درستی نیست. او میگوید عبث اصلا قایت نداره، حرفش باطله، عبث قایت داره. این اشکال اول که باید جوابشو به تفصیل بحث کنیم. و قول القائل ایزن باز اشکال دیگری میکند ایزن غیر از اون قبلی، میگوید ان العبث فعل من غیر قایت البته که اون قایت خیر او مزنونتون خیره، قبول داره قایت شو ولی قایت چنینی رو قبول نداره که حالا خیر باشد یا مزنونت رو خیرن باشه. این قول القائل هو قول کاذبون ایزن، این هم باطله. پس دو تا قول از قائل نقل کردیم، هر دو رو باید ابطال کنیم. اما اول قول اول میگفت که عبث قایت نداره، از بیانات قبلی ما معلوم شد که عبث قایت داره، ولی دو مرتبه اون مطالب رو با تفصیل بحث میکنیم. تمام حرف ما اینه که در هر فعلی باید ببینی که چه مبادی دخالت کردند و دنبال قایت اون مبادی بگردی. اگر مبدعی در فعلی دخالت نداشت نباید سراغ قایت اون مبدع رفت و نباید اگر اون قایت رو در فعل ندید منکر قایت شد. ما مبادی فعل رو ملاحظه نمی کنیم، یه مبدعی رو که مصدر این فعل نشده مبدع و مصدر قرار می دیم، اون وقت می بینیم قایتش حاصل نشد، می گیم این فعل قایت نداره. در فعل عبس مبدع قوه محرکه است اولا، قوه شوقیت ثانیا، قوه تخیلیت ثالثا. قوه فکریه در فعل در عبس اصلا مبدعیت و مصدریت نداره. هر سه قوه میبینید قایتش موجوده، قایت فکری موجود نیست، اشکالی نداره چون فکر اصلا مبدع نبود، فکر مبدع این فعل نبود که توقع داشته باشید قایتش بر این فعل مترتب شد. اونهایی که مبدع فعل بودن قایتشون مترتب میشه. مثلا فرض کنید لعبه به لحیه که مثالیست که خود مستشکل زده و ابن سینا هم در جواب همون رو داره مطرح میکنه، با دستمون به توسط قوه محرکه که داریم با ریش بازی میکنیم. خب این قوه محرکه حرکت میکنه و منظورش و قایتش هم همین حرکته که داره انجام میشه. قوه شوقیه هم همین حرکت رو تعقیب میکنه، اونم دنبال چیزی دیگه نیست، فقط همین حرکت مطلوبشه. خب این هم که حاصله. تخیل هم همینطور. اینجا از اینجاییست که هر سه قوه، یعنی قوه محرکه و شوقیه و تخیلیه، هر سه شون یه قایت رو دارن تعقیب میکنن و قایت هم مترتب میشه. بله قوه فکری اینجا قایت نداره، یعنی یه منظوری که بر این فعل مترتب شود و عقل بگوید که منظور خوبی است یا منظور میتواند مقصود و منظور باشد و قایت باشد، چنین چیزی در لبه بلهیه نیست. یعنی قایت و قوه فکریه رو ما در این فعل نداریم، اما نباید توقع داشته باشیم که این قایت وجود داشته باشه، چون فکر مبدا این کار ما نبود که بخواهیم قایتش رو بر کارمون مترتب ببینیم. پس فعل عبث غایت فکری ندارد، نه اصلا غایت نداره و غایت فکری هم نباید داشته باشه. چون همونطور که توجه کردید ما در گذشته گفتیم فعل دارای مبادی است و بیان کردیم که هر مبدعی باید غایتش موجود باشد. اما اگر مبدعی دخالت نداشت لازم نیست غایتش موجود باشه. و اشاره هم کردیم که گاهی از اوقات بعضی غایات حاصل میشن بعضی حاصل نمیشن، چنین فعل رو میگیم فعل باطل. اما الان بحث ما در فعل باطل نیست، بحث ما در فعل عوض. غایت کی؟ غایت بعض المبادی بر فعل باطل مترتب نمیشه، غایت بعض المبادی مترتب میشه حتی بر فعل باطل هم. غایت قوه محرکه مترتب میشه بر فعل باطل، اما فعل نسبت به او باطل نیست. اینا رو دیروز گفتیم. غایت شوقیه مترتب نمیشه و فعل نسبت به او باطله. اما ما الان بحثمون در فعل باطل نیست، بحث ما در فعل عبثه. فعل عبث بی غایت نیست، غایت داره منتها غایتش تخیلیه نه غایت فکری. خب ممکنه کسی بگه ما تخیل هم نداریم، وقتی داریم با ریش بازی میکنیم چه خیالی تو ذهن ما ترسیم شده که این عمل ازش ساده شده؟ این طبق یه عادتی داره انجام میشه، سه تخیلی در کار نیست. ایشون جواب میده که یا تخیل حاصل میشود و سریعا مخفی میشود و ما حالیمون نمیشه، یا تخیل همواره هست ولی ما علمی به تخیل نداریم. اگر توجه کنیم میبینیم که بالاخره قوه خیال ما یه فعالیتی کرده و یه تحریکی داشته ما رو به سمت این کار سوق داده، ولو اون قوه خیال با کمک عادت ما رو مشغول این کار کرده، ولی بالاخره خیال بی نقش نبوده در انجام این فعل. بعد می فرماید که لازم نیست هر تخیلی که ما می کنیم معلوم ما باشه، یعنی ما علم به تخیل داشته باشیم، و الا اگر لازم باشد که ما علم به تخیل پیدا کنیم، خب علم به این علم هم باید پیدا کنیم، علم به اون علم به علم هم باید پیدا کنیم و هاکذا لذه و الامر الى غیر نهایه. تسلسل لازم میاد. پس تخیل چیزیست و علم به تخیل چیزی دیگر. ممکن است ما علم به تخیل نداشته باشیم و ممکن است علم به تخیل داشته باشیم، دو مرتبه علم به علم هم داشته باشیم، ولی تا بی نهایت نرویم یه جا قطعش کنیم. اینا دیگه بستگی به توجه ما داره. اگر توجه کردیم دوباره به توجهمون توجه کردیم این سلسله درست میشه، ولی بالاخره بی نهایت نمیشه. اگر هم توجه نکردیم تخیل داره انجام میشه بدون توجه ما، و این زیاد اتفاق میفته که ما مشغول تخیلی هستیم و به تخیلمون توجه نداریم، برمیگردیم ملاحظه میکنیم میفهمیم داریم تخیل میکنیم. پس در این باب عبث عرض کردیم تخیل موجوده و غایت تخیل هم مترتبه. بعد احتمال داده شد که تخیل موجود نباشد به این بهانه که ما توجه به تخیلمون نداریم. جواب دادیم یا تخیل می آید و سریعا مخفی می شود لذا مورد توجه باقی نمی شود، یا اینکه نه هست و مورد توجه باقی نمی شود و کسگیرن اتفاق می افته که ما تخیلی داشته باشیم و توجهی به این تخیل نداشته باشیم. مطلب تمام شد. مطلب اول کامل تقریبا عرض کردم. در مطلب اول اینطور گفتیم که عوض غایت دارد، منتها غایت اون مبادی را دارد که در انجام اون فعل دخالت داشتن. غایت اون مبدعی رو که دخالت نکرده ندارد و نباید هم داشته باشد. پس نگویید که عوض بی غایت است. غایت مبادی اون فعل رو دارد. از جمله مبادی فعل تخیل بود، گفتیم غایت تخیلی هم داره. بعد مستشکل گفت تخیلی نیست، جواب شده. مثلا میشه نه. بله هر فعلی از انسان سر بزنه مبدع علمی داره، اینو قبلا گفتیم. اضطراراً باید چند مبدع موجود باشد، یکی مبدع محرک، یکی مبدع شوقی، یکی مبدع ادراکی. مبدع ادراکی حتما باید باشه چون انسان فاعل مختاره و فاعل مختار حتما مبدع ادراکی داره. ولی در موجودات دیگری که فاعل مختار نیستن ممکنه مبدا ادراکی نباشه. اما الاول، یعنی اما این که قول اول این قائل کاذب بود که می گفت فعل عبس اصلا قایت ندارد، قولش کاذب است به این جهت: فإن الفعل اتقا یکون بلا قایت اذا لم یکون له قایت بالقیاس اله بلا ما هو و مبدا حرکته. فعل رو در صورتی می تونی بلا قایت بگیری که قایتی بالقیاس به ما هو و مبدا و حرکته نداشته باشد، یعنی نسبت به مبادیش قایت رو پیدا نکنی. در اون صورته که میتونی بگی فعل قایت نداره. ولی اگر نسبت به چیزی که مبدع اون نبود قایتی پیدا نکردی، حق نداری بگی این فعل قایت نداره. باید ببینی مبادیش چیست و نسبت به اون مبادی قایت رو تعقیب کنی. هیچ فعلی پیدا نمیشه که مبدعی داشته باشه و اون مبدعش قایت نداشته باشه. پس فعل انما یکونو بلا قایتن وقتی برایش قایتی بالقیاس به چیزی که مبدا حرکت فعل است وجود نداشته باشه، نه اون وقتی که قایت نداشته باشد بالقیاس به چیزی که مبدا حرکت نیست و بالقیاس الاش ایشه این اتفاق. ممکنه فعلی نسبت به یه شیء بیگانه قایت نداشته باشه. خب اون شیء بیگانه در این فعل دخالت نکرده تا ما انتظار داشته باشیم که قایتش تو این فعل مترتب بشه. باید اون چه که مبدع فعل هست قایتش رو در خود فعل جستجو کرد. این قانون کلیست که ایشون گفت و با همین قانون جواب این قائل داده شد و معلوم شد که فعل نسبت به مبدعش قایت دارد، عوض قایت فکری ندارد، چون فکر مبدع این عوض نبوده، قایت مبدعش تخیل بوده و تخیلم قایت داره. پس فعل فعل بی قایت نیست. و ما مستل بهی فشک، آنچه که در اعتراض این معترض و اشکار این معترض مثال زده شد، شک من اعتراض پاورقی تنم نوشته ای فل اعتراض پاورقی مال ملا اسماعیله. و ما مستل بهی فشک من اللعب باللحیه، مثالی که زده شد که عبارت است از لعب باللحیه، و مبدع و حرکت این لعب اون حرکت قریبش مبدع قریبش هوال قوت اللتی فی العضل است، این قوه محرکه که در ماهیچ است. و الذی قبله مبدعی که قبل از اوز شوق تخیلی یون بلا فکر، یعنی شوق تخیلی است نه شوق فکری. پس مبدع شوق فکری نیست، چون مبدا شوق فکری نیست نباید قایت فکری رو ما ملاحظه کنیم. و لیسا مبدا هو فکرن، البته چون مبدا این لعب فکر نیست، فلیست فیه قایتون فکریه، در این لعب بلهیه قایت فکری وجود نداره و نباید هم داشته باشه. چرا؟ چون مبدا فکری نداشته. ولی قد حصلت فیه در این لعب القایت التي للتشوق التخیلی و القایت التي للقوت المحرکه، این دوتا که مبدع هستن قایت دارن، یکی تشوق تخیلی یکی قوه محرکه، این دوتا مبدع هستن هر دوشون هم قایت دارن. فکر مبدع نبود قایت نداره. فبوینا یا فبین، هر دو جور میشه خوند، کتاب ما خوب ننوشته، یا فبین است یا فبین، یعنی به دست یا فبینون هم شاید بتونیم بخونیم. علی حال هر کدوم از این سه تا بخونیم کتاب ما بالاخره با شما این سه تا جور نیست، کتاب شما رو نمیدونیم، کتاب ما غلطه. فبینون ان هذا الفعل به حسب مبدا المحرک منتهن الى غایه، به حسب مبداش که محرک این فعل است منتهی الى غایت هست، بی غایت نشده. و انه انما لا يتحرك الى غایت، غایت ندارد، به سمت غایت نمی رود، به حسب ما ليس مبدا المحرک، به لحاظ اون فکری که مبدع محرک این کار نبوده غایت ندارد. ولا یجب ان یزن، ایشون میفرمد این اشکالی که عرض کردم که بعضی ها گمان میکنن که اینجا تخیل هم نیست، در فعل لعبید یا فعل عبث تخیل هم وجود نداره، اینطوری بعضی فکر کردن. بعدا میگن پس چرا غایت تخیل هست؟ اگر با نبود تخیل غایت تخیل هست، ما حق داریم بگیم با نبود تفکر هم باید غایت تفکر باشه. ایشون جواب میده نه، اینطور نیست که تخیل نباشه، تخیل هست، یا سریع آمده و محو شده یا اینکه شما علم بهش ندارید، ولی تخیل موجوده. ولا یجب ان یزن، ببینید چی روی عبارت منو میکنن، واجب نیست که گمان شود که این فعل بی تخیل است. مفهومش اینه که جایز هست، واجب نیست تخیل شود ولی جایز است، در حالی که جایز هم نیست. جایز هم نیست که ما تخیل کنیم، که فکر کنیم که این فعل بی تخیل ساده شده، بدون ادراک ساده شده. نه واجب است که اینطور گمانی کنیم، نه جایز است که اینطور گمانی کنیم. پس لایجب یعنی چی؟ توجه داشته باشید مسئله بسیار مهمیه. در عبارات ابن سینا کثیراً و کثیراً لایجب آمده. اگر به همین معنای واجب نیست معناش کنید، مفهوم داره، مفهومش غلطه، عبارتو خراب میکنه. حتما توجه کنید که لایجب در عبارت ابن سینا در این جزءها به معنی نبایده، نه به معنی واجب نیست، به معنی نباید. نباید این گمان شود. ابن سینا عادتش اینه فارسی ها رو عربی میکنه، بدون اینکه در توجه داشته باشه که این کلمه در عرب رایج هست یا نیست، اون براش مهم نیست. من بارها عرض کردم میگه نقول و مرس، یعنی دوباره اثر میگیم، ما تو فارسی میگیم اثر میگیم، این میگه نقول و مرس. خب تو کلمات عرب نقول و مرس ما نداریم، همون فارسی رو برشه ترجمه کرده. اینجا هم نباید برشه ترجمه کرده، لایجب گفته. این تو ذهنتون باشه، کلمات ابن سینا کثیراً مشتمل بر لایجبه و لایجب به معنی نبایده. گاهی از اوقات هم لایجب به معنی واجب نمیباشده، به همین معنی رایجه، اما کثیراً اتفاق میفته که من نبایده. و این تو ذهنتون باشه، اگه با کلمات ابن سینا برخورد کردید، یه وقت لایجبش رو غلط معنا نکنید. ولا یجب ان یزن ان هذا لا یستر الله ان شوق تخیلین، البته نباید گمان شود که هذا یعنی این فعل عوض صادر شده، لا ان شوق تخیلین، البته ما گفتیم ان شوق تفکری صادر نشده، شما گمان نکنید که از شوق تخیلی هم صادر نشده، بدانید که از شوق تخیلی صادر شده، از شوق تخیلی صادر شده، زیرا هر فعل نفسانی که کان بعد ما لم یکن، کان و لم یکن هر دو تام است، هر فعل نفسانی که تحقق بعد ما لم یتحقق، فعلی که قبلا نبوده بعدا وجود میگیره، فهناک شوق ما لا محاله و طلب نفسانی. هر جا که چنین فعلی بخواد صادر بشه، یعنی فعلی که مستمر نبوده، از اول خلقت با آدم نبوده، بلکه مدتی انسان اون فعل انجام نمیداده، بعدا شروع کرده به انجام دادن. خب وقتی شروع کرده معلوم میشه فکری داشته، تخیلی داشته، شوقی داشته که شروع کرده. فإن كل فعل نفسانی که کان بعد ما لم یکن، یعنی تحقق پیدا میکند بعد از عدم تحققش، فهناک شوق ما لا محاله، یه شوقی بالاخره وجود داشته که باعث صدور این فعل شده و باعث حدوث این فعل شده، شوقی وجود داره و طلب نفسانی، و طلب نفسانی وجود داره، یعنی نفس طلب کرده، ولی حالا آدم راه نیفتاده باشه، با بدنش به سمت اون شوقی نرفته باشه، ولی یه طلب نفسانی که همون شوق درش وجود داره. و ذاله که این شوق یا اون طلب نفسانی مع تخیل ما هست، یعنی همراه با تخیل، پس میشه شوق تخیلی، گاهی از اوقات هم شوق تفکری. الا ان ذاله که تخیل رو ما کان غیر ثابتن، گاهی این تخیل ثابت نیست، یعنی میاد سری میره و انسان متوجهش نمیشه. تخیل میکنیم، تصمیم میگیریم، کار شروع میکنیم، دیگه اون تخیل رو ادامه نمیدیم چون سریع آمده رفته متوجهش نشدیم. گاهی از اوقات هم تخیل همراه ما هست، علم بهش نداریم. الا ان ذلک تخیل رو با مکان غیر ثابتن بل سریع البطلان او کان ثابتن، یا ثابت میماند لکن لم نشعر به، زیرا که لیس کل من تخیل شیئا یشعر مع ذلک و یحکم انه قد تخیل. اینطور نیست که هر کسی که چیزی رو تخیل کرد شعور پیدا کند، مع ذلک یعنی علاوه بر این تخیل شعور پیدا کند که انه قد تخیل و حکم کند که انه قد تخیل. این انه قد تخیل هم مربوط به یشعر هم مربوط به یحکم، لذا دو بار تکرار میشه. هر کس که تخیل کند شیئی را، این چنین نیست که یشعر انه قد تخیل، عالم بشود که تخیل کرده. و همچنین فلیس کل من تخیل شیئا یحکم انه قد تخیل، اینطور نیست که هر کس که چیزی رو تخیل کرد حکم کنه که تخیل کرده، ممکنه از تخیلش غافل باشه و در نتیجه حکم نکند که من تخیل کردم. و ذالک لان تخیل دیر و شعور به انه قد تخیل. تخیل یه چیزه، شعور به انه قد تخیل چیز دیگه است. ممکنه یکی از این دوتا وجود داشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه. تخیل کرده ولی شعور به تخیل پیدا نشده. دلیلم میگن، میگن هاذا ظاهر، هاذا ظاهر یعنی احتیاج به دلیل نداره، ولی در این حال براتون دلیل میاریم. دلیل اینه که اگر هر تخیلی مسبوق بهش همراه با شعور باشد یا مسبوق به شعور باشد، این شعورش هم باید همراه با شعور باشد یا مسبوق به شعور باشد. احران اون شعور و شعور هم همینطور و تسلسل لازم میاد. ولو کان کل تخیل یتبعه شعورون به تخیل، هر تخیلی همراه با شعور به تخیل باشد، اون شعور هم همراه با شعور دیگر خواهد شد، در نتیجه لذه حبل امر الى غیر نهایه. در حالی که ذهاب امر الى غیر نهایه که تسلسل است باطل است، پس این که هر تخیلی باید همراه شعور به تخیل باشد باطل است. و اما ثانی، خب بیان کردیم که فعل عوض بی‌غایت نیست. مطلب رو چون خوندم به خاطر اینکه چندین بار این مباحث در گذشته گفته شده بود، دیگه احتیاج به تکرار نداشت، فقط با یه بیان دیگه داشت گفته میشد. اما ثانی اینه که مستشکل گفت فعل عوض غایت دارد ولی غایتش فعل نیست. ما جواب میدیم که غایت دارد و غایتش خیر است، منطقه غایتش خیر مظنون است نه خیر حقیقی. یعنی خیلی نیست که عقل رو خیر حساب کرده باشه، خیلی است که عقل رو خیر حساب کرده و ازش لذت میبره. بله، تخیل غایتی است که تخیل او را انتخاب کرده و تعقیب کرده و ازش هم لذت میبره. ایشون این چنین وارد جواب مستشکل میشه که هر جا که ما تحریک میشیم به سمت فعلی، شوقی داریم که به خاطر اون شوق به سمت اون فعل تحریک میشیم، و هر جا که شوقی داشتیم یک محرکی ما رو به سمت این شوق تحریک کرد. شوق همینطوری پیش نیامد، یه عاملی داشت. پس هر فعلی با شوق صادر شد و شوق عامل صدور شد و هر شوقی هم عاملی داشت، این عامل رو باید رسیدگی کرد. سه تا عامل ذکر میکنن. یکی عادت، کسی عادت داره، طبق عادت شوق پیدا میکنه که مورد عادتش رو مجددا انجام بده. اون عادت داره محرک میشه و این شوق رو تولید میکنه تا این شخص اون معتاد خودش رو که همون فعله مجددا انجام بده. این یک عامل. عامل دوم کسالت از اون امریست که حاصل شده، ملالت از اون امریست که تا حالا حاصل بوده، میخواد از این حالت به حالت دیگه منتقل بشه. در یه جا نشسته خسته شده، میخواد به یه جا دیگه بشینه. یا تا حالا یه صدایی رو میشنیده، حالا میخواد چیز دیگه بشنه. یه امری برش مستمر بوده، میخواد اون امر رو عوض کنه، از استمرارش دیگه خسته شده، میخواد امر رو عوض کنه. که اینجا انتقال من هیئتن الی هیئتن. پس عامل اول عادت بود، عامل دوم انتقال من هیئتن الی هیئتن. این عامل باعث میشه که شوق پیدا کنه، از اینجا بلند شه بره یه جا دیگه بشینه، یا اون هیئت و حالت رو عوض کنه، یه حالت دیگه به هیئت دیگه چسب کنه. اینم عامل دوم. عامل سوم هرسه، هرسه از قوه حسیه یا قوه محرکه. قوه حسیه و قوه محرکه هر دو حریصن به این که فعلشون انجام بدن. قوه محرکه در کودکان هرسش مشهوده، میبینی بلند شده همینطور دور خودش میچرخه، میدوه این و میدوه اون. ازش میپرسی چی کار داری؟ هیچ کاری نداره، فقط میخواد بدوه. این قوه محرکش حرص میزنه. در آدمی که خود بزرگتر میشه، به خصوص در پیر مردا، این قوه محرکه دیگه خیلی ضعیف میشه، شاید هم دیگه کم کم سخت باشه که بخواد فعالیت کنه. اما در کودکان اینطور نیست، اونا میبینی که حرکت میکنن فقط به خاطر حرص این قوه محرکه، الا هیچ قراریه نداره. قوه حسم همینطوره، میبینی کسانی که به چشم پرانی عادت دارن همش چشمشون میگرده توی کوچه و بازار دنبال یه چیزی میگردن. اگه ازشون سوال کنی چی میخوای، خودش نمیدونه چی میخواد، فقط این چشم همینطور میشخه. یا کسانی که عادت کردن به شنیدن صدای موسیقی، این صدا رو روشن میکنه ولی حواسشون به این صدا نباشه. این حس قوه است دیگه، قوه حس میزند که حس کند، قوه حرکت هم حس میزند که حرکت کند، و این حس لذیذه. اینم عامل سوم، این حس لذیذه، زود گفتن بعد بعدم میگفتن. اینم عامل سوم. سه تا عامل ما درست کردیم که قوه شوقی رو تحریک میکنه. یکی عادت بود، یکی انتقال من هیئتن الی هیئتن اخرى بود، یکی هم حسی بود که از قوه محرکی از قوه حسیه سراغ داریم. حالا میخوام ثابت کنیم که هر سه این عامل ها لذیذند، تا ثابت کنیم که خیر هستند. لذیذ و با خیر داریم مرادف میگیریم. خب روشن است که عادت لذیذه، لذا گفتن ترک عادت موجب مرضه. این لذیذ و انسان رها نمی کنه، ولو لذتش یه نوعی است که با بقیه لذت ها مقایسه نمیشه، ولی بالاخره یه لذیذی است که آدم رهاش نمی کنه و همیشه تعقیبش میکنه. پس عادت لذیذه و به دست آوردن فعلی که مورد عادته اون لذت رو به ما میده. انتقال من هیئت الی هیئت هم لذیذه، چون بالاخره من اگه اینجا برام خوب بود چه نمیشد بالا نمیشدم، معلوم میشه اونجا برام بهتره، لذا بالا میشه میرم. حالا ولو خیال میکنم، ولو واقعا لذیذ نباشه، ولی من خیال دارم میکنم و به همین جهت هم اقدام میکنم. هرس من القوت المحرکه و القوت المحسه نیز ملزه، اونم ملزه، بالاخره اگر لذنده داشت انسان انجام نمیداد. پس هم عادت ملزه، هم انتقال من هیئت الی هیئت ملزه، هم اون هرس ملزه. بنابراین هر سه اینها دارن دنبال اون لذتی که میخواهند میگردن و اون لذت رو به دست میارن و اون لذت خیره. پس فعل عوض مشتمل بر غایت هست و این غایت هم خیره، منتها خیر ممکنه خیر تخیلی باشه، خیر فکری نباشه. یعنی اینو به دست عقل بدی میگه نه این چیز بی خودیه، این فعل عوضیه، این فعل بیهوده است، نباید تو مرتکب بشی. این مثلا بچگانه است، باید فعل با متانت از تو صادر بشه، نه این فعل ها. عقل اینطوری میگه، پس او این کارا رو خیر نمیدونه، اما خیال این کارا رو خیر میدونه. پس این غایتی که مترتب میشود خیر حقیقی نیست که عقل بپسنده، خیر مضمونه که خیال میپسنده. بنابراین نمیتونید بگید عبس از غایتی که خیر است خالی است، حد اکثر این که بگید از غایتی که خیر حقیقی است خالی است، ولی از غایت و از مطلق خیر نمیتونید خالیش کنید. اینم جواب اشکال تو بود. بله؟ بله، عادت و اون انتقال و حرص مربوط به تخیل بود. بله، انتقال مربوط به تخیله، چون عقل میگه افضل الاعمال احمزها، همینجا که نشستی بشی سختته باشه، دنیا برای راحتی آفریده نشده، عقل یه جور دیگه توجیه میکنه. منافات هم نداره حالا یک باری هم عقل امضا کنه. اگر عقل امضا کرد انتقال من هیئت الهیت رو، غایت تفکری که همون خیر حقیقی هم هست مترتبه. مثلا گاهی در یه مجلس معصیت نشستیم منتقل میشیم، خب این هم تخیل، شاید تخیل راضی نباشه، تحقق خیلی راضیه، میگه این کار خوبی بود و باید انجام بشه، اینجا خیر حقیقی مترتب میشه. حالا ما میخوام حداقل رو مترتب کنیم، اشکالی نداره یه فعلی غایت خیر حقیقی داشته باشه، مبدا تفکری داشته باشه و خیر حقیقی. بحث ما در عوضه ها، بحث ما در عوضه، نه در مطلق فعل. در مطلق فعل همونطور که میفرمایید گاهی مبدا تفکری دخالت داره، بعد هم غایت تفکری مترتب میشه و این غایت تفکری خیر حقیقی است. اما در عوض اینطور نیست، فعلی که معنون و عوض باشه دیگه غایت تفکری نداره، غایتش فقط تخیلیه. اما در عوض بحث کردیم، لذا خیر رو خیر مضمون گرفتیم. اینی که شما میفرمایید درسته، اونجا در مطلق افعال اتفاق میفته که گاهی هم خیر خیر حقیقی، در عوض همیشه خیر خیر تخیلی و خیر مضمون. ممکن است یه جا هم حرص باشه هم عادت باشه، یعنی عامل یک فعلی یا محرک یک شوقی هم عادت باشه هم حرص باشه، هر دوش ممکنه. مثلا فرض کنید همین شخصی که عرض کردم چش چرونی میکنه یا همیشه موسیقی گوش میده، این هم حرص قوه رو داره هم عادت کرده، هر دوش هست. باید
ازش کدومه؟
این که قایت نیست، حرص قایت نیست، محرکه، عامله. عامل شوق در ابتدا حرصه، در ابتدا حرصه، کم کم عادت میشه، وقت اون حرصه هست عادت هم اضافه هست.
در آینه رو نگاه میکنید، در آینه نیستید، آینه هم در شما نیست، اما آینه نشون میده خدا هم نیست، ما شوق داریم یا داریم خدا یا دین میگن، حریف در دین میگن، عیبی نداره، حالت آینه داره، خدا خدا که
بله. حالا حرصی که ما داریم میگیم حرص قوه محرکه و قوه محس است، اونی که شما مطرح میکنید حرص قوه عاقل است، اون از بحث ما فعلا بیرونه. اما ثانی فإن الانبعاث هذا الشوق إلا تما لا محالة، برای تحریک شدنش این شوق که ما رو به سمت فعل عوض مشتاق میکنه، برای انبعاث و تحرک این شوق علت اسلام حالا، اون علت یا عادت است یا کسالت از هیئتی است و اراده انتقال به هیئت دیگر، یا حرصی است از قوای محرکه و محسه بر این که یتجدد برای این قوه فعل تحریکی در قوه محرکه یا فعل احساسی در قوه محسه. این سه تا عامل رو ما برای تحریک شوق به سمت فعل عوض داریم، این مقدمه اول که این سه تا عامل رو داریم. حالا مقدمه دوم این که این سه تا عامل لذیذن، لذیذن یعنی خیلن، والعادت و لذیذتون، این یک، والانتقال عن المملول یعنی اونی که باعث ملالت و خستگی ما شده اون هم لذیذون، این دو، والحرص و علی الفعل الجدید لذیذون. حالا چه فعل جدید حرکت باشد که قوه محرکه بر او حرص دارد، که احساس باشد که قوه محسه بر او حرص دارد. لذیذه به چه حساب لذیذه؟ به حساب قوه انسانی که عقله، یا به لحاظ قوه حیوانی که تخیله؟ یعنی به حسب قوه حیوانیه و تخیلیه، اگر خیر است، اگر لذیذ است، به حسب قوه حیوانیه و تخیلیه یا تخیلیه خیره، نه به حساب به حسب قوه انسانیه و عقلیه. فلذتو هی الخیر الحسی و تخیلی و الحیوانی بالحقیقه. یعنی لذت، لذت در اینجا، یعنی در این ستایی که گفتیم، یا به عبارت جامع در افعال عوضی، لذت در این افعال بالحقیقه خیر حسی است، خیر تخیلی است و خیر حیوانی. حسی یعنی حس ظاهر، لذت از برای حس ظاهر، تخیلی یعنی لذت از برای حس باطن، و حیوانی جامع این دو تاست، جامع حسی و تخیلی است. و هی المزنونه تو خیرن به حسب خیر انسانی. خیر مزنونه، اگر مقایسش کنی با خیر انسانی و خیر عقلی میشه مزنون، اگر مقایسش کنی با خود خیال که خیر حقیقی سر خیال، برای خیال برای حس خیر حقیقی است. اگر این خیر رو مقایسه کنی به خیری که برای عقل هست، میگه خیر مزنونه، ولی اگه مقایسش نکنی خیر حقیقیه. لذایشون میگه وحیل مزنونه تو خیرن به حسب خیر انسانی، در مقایسه با خیر انسانی خیر مزنونه. فإذا کان المبدأ تخیلی حیوانی، اگر مبدأ یک فعل تخیلی بود حیوانی بود، فیکون خیره لا محاله خیرا تخیلی حیوانی، غایتی که برش مترتب میشه و خیری که این فعل اون خیر رو تعقیب میکنه، لا محاله خیر تخیلی حیوانی خواهد بود و نباید انتظار داشته باشیم که خیر حقیقی و عقلی باشد. فلیس اذن هذا الفعل خالیا عن خیر، این فعل خالی از خیر نیست، به حسب هی، به حسب خود فعل. ببین فعل چه فعلی هست، خیر اون فعل برش مترتب میشه. نباید این فعل رو که خیالی است فعل عقلی ملاحظه کنی، بعد انتظار داشته باشی که خیر عقلی برش مترتب بشه. و این لم یکن خیرن حقیقی ای به حسب العقل، ولی اون خیری که مترتب شده خیر حقیقی نیست، به حسب عقل خیر حقیقی نیست، ولی به حسب خیال خیر حقیقی است، با مقایسه با عقل می شود خیر مزنون. ما در این بحثی که مطرح کرده بودیم که جواب اشکال دوم اون گوینده بود، گفتیم محرک شوق و عامل شوق این ستاست، عادت و زجر و حفظ. می فرماید که تو افعال جزئیه وقتی وارد میشیم، یه عوامل جزئی هم وجود داره. اینی که ما گفتیم کلی بود، یه عوامل جزئی هم در اعمال که شروع میکنیم وجود دارن. اینا دیگه قابل زفت نیست که ما تو بیان بیاریم که اون عوامل چی هست. مثلا فرض کنید اونجایی که میگیم زجر از موتنی به موتنی، ممکنه گرما باعث زجر بشه، ممکنه سرما باعث بشه، ممکنه مثلا سفتی زمین که ما روش نشستیم باعث بشه و خیلی چیزهای دیگر. این عوامل جزئی رو دیگه ما مطرح نکردیم و اینا منضبط هم نیستن، نمیشه توی قاعده بیانشون کرد، خیلی هم زیاده. ما فقط یه کلیاتی میگیم، به جزئیات کاری نداریم. ثم وراء هذا، در پشت سر این عواملی که ما شمردیم، الالون عوامل دیگری وجود دارن، لتخصیص هیئت دون هیئت من الحرکات الجزئیه. یعنی در هر حرکت جزئی علتی باعث شده که ما این هیئت رو بالخصوص تحصیل کنیم دون هیئت دیگر. عوامل جزئی وجود دارن، این عوامل جزئی لا یزبط، ضبط نمیشه، تحت یه قاعده نمیاد که ما اون قاعده رو تبیین کنیم. ما فقط به همین کلیاتی که گفتیم اکتفا میکنیم، جزئیاتش هم در موارد خاص برای خود شما روشنه. اصل مطلب ما گفتیم دیگه، در هر جایی شما میتونید این قانون کلی ما رو تطبیق کنید. حالا اگرم یه عوامل جزئی دیدید، اون عوامل جزئی رو همین که شما توضیح کردیم توضیح کنید که این عوامل باعث میشوند که ما شوق پیدا کنیم، و همین عوامل قایت را که ملذ برای خودشون هستن و خیر مضمونن تعقیب میکنند، و ما هم به اون قایت و به اون خیر مضمون میرسیم. هر دوش هم ممکنه تحت این ستای عواملی باشن که مصداق همین ستا هستن که من اینجوری مثال زدم، مثلا زجر از هیئتی و اراده انتقال هیئت دیگر رو من اینطور مثال زدم، زجر به خاطر حرارت، زجر به خاطر برودت، زجر به خاطر چی و چی، که اینا مصادیق زجر بودن. یا مثلا مصادیق عادت متعدده، مصادیق حس قوه محرکه و محس متعدده. ممکنه شما بگید این جزئیات همون مصادیق هست، ممکنه نه، یه جزئیاتی دیگری خارج از این ستایی که ما گفتیم پیدا کنید. علی حال ما قاعده کلی رو به دست شما دادیم که هر جا یک مشوقی وجود دارد، ما قایتی رو که این مشوق خیر میداند تعقیب میکنیم، و اون قایت هم که خیر مضمونه مترتب بر فعل ما حتما خواهد شد. پس هر فعلی به قایتی که خیر مضمون هست میرسه. اگر خیر حقیقی به دست نیاد، لااقل خیر مضمون به دست میاد. قاعده رو گفتیم، حالا عوامل اشتیاق چیا هستن باید اینو در جزئیات خودتون تجربه کنید، چه مصادیق این ستا باشن چه بیرون از این ستا باشن. ورای اینها علتهای جزئی است که علتهای جزئی رو نمیشه تحت قاعده بیان کرد. هذا کلام الشفا. ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات. من الحركات رو میخواد بیان بگیرید برای علل. خب بله، بیان بگیرید برای علل اشکال نداره، بیان بگیرید برای هیئت دون هیئت هم اشکال نداره، هر دوش درست. اگر بیان بگیرید برای علل، می‌فرمایید که منظور از این علل اون مصادیق عادت و زجر و حس میشه. اگرم بیان بگیرید برای هیئت، می‌فرمایید که منظور ممکنه علل جزئی دیگر غیر از حس و زجر و عادت باشه. حالا دیگه بالاخره اگر اینطور به دست بیاد شاید بشه امزاش کرد. بعد از اینکه کلام ابن سینا نقل شد، کلام خواجه رو تحریم می‌کنیم و در کلام خواجه ملاحظه می‌کنیم که اختلافی با کلام ابن سینا هست. خواجه عین حرفای ابن سینا رو در تجرید نیاورده، یه تفاوتی با کلام ابن سینا در تجرید دیده میشه. اون تفاوت باید چگونه توضیح بشه بحثش و توضیحش انشاءالله جلسه آینده.
خودی که توی ملاحظت با میگه که توحیدی از اون نفوس بهش دست پیدا میکنن که نیستش، که
نه، اینجا این مطالب نیست. اینجا عقلی که میگیم همونیست که در مثال عرض میکردیم، که عقل است، یعنی بالاخره کار کاریست که عقل میپسنده، نه اون عاقله نظری. عقلی که ما در اینجا میگیم عقل عملیست، عقل عملی میپسنده، اونی که صدرا میگه برای هر کسی اتفاق نمیفته و هدیه من الناس به دست میرن، عقل نظریه. اینی که ما در اینجا داریم میگیم عقل عملیه، که عقل عملی میپسنده یا نمیپسنده.
تفکیکش با تخیل خیلی
کمودایی. بله، این درسته، بعضی جاها بعضی جاها نمیدون سهمیم که این فعل مبدعش تخیله یا مبدعش فکره. این به قاعده ما ضرر وارد نمی کنه، قاعده شما گفتیم ضرر وارد نمی شه، تشخیصش خود ما اشتباه می کنیم. اگر عبس باشه قاعدهش فکر نیست، اگر اطلاق عبس بتونیم برش بکنیم قاعدهش فکر نیست. پس این که ما تشخیص نمیدیم کجا قایت فکری دارد کجا قایت تخیلی داره، این به قایده ما ضرر نمیزن و این مهم و همین بر مکافی
تشخیصش میشد. مثلا به مقدمات بودیدن که مقدماتی که چیده میشد آدم تفصیل بود
ترسی میشه. بله بعضی اوقات میشه مقدمات ریجو کنید یا به یه چیز دیگه روزو میشه تشخیص به نگاه یه ادامات ممکن تشخیص ندید.
یک ملاکی نداره که ما بتونیم تو خودمون
ملاکش همینه که عقل نپسندید و عرضه کنید بر عقل. این نیپسندید ملاکش نیست.